من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله پنج چهار فر سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه اشاره کرده است که جامع بین این چهار فر کشف خلاف است. کشف خلاف قواعد ما ذکرنا هست، ولذا اولا این فروع اربعه بیان بشود، ثانیاً کشف خلافش روشن بشود، ثالثاً احکام این سور اربعه ذکر بشود، رابعاً ادله این فروع اربعه بیان بشود. فرع یک، زید شک کرد قرائت ها خونده یا نخونده. قبل از رکوع یادش آمد که خونده، طبعا از مذکرنا روشن شد. وقتی شک کرد چه کار میکند؟ قبل از دخول فلقیره باید انجام بده. زمان شک قرائت را خون. قبل از رکوع یادش آمد که خونده بوده، قرائت دو مرتبه خونده شده، این کشف ما خلاف مذکرناست. مذکرنا وظیفه این بود انجام بده، این عمل به وظیفه کرده، حالا این وظیفه ای که انجام داده کشف خلاف شده. روشن شد؟ فرع دوم، زید در رکوع هست یا هویه الر رکوع هست، شک کرد قرائت کرده یا نکرده، رفت روی قاعده تجاوز گفت انشاءالله کرده، قرائت را انجام نداد، سر از رکوع که برداشت فهمید که یقیناً قرائت را نیاورده، این قاعده تجاوز جاری کرده، کشف خلاف قاعده تجاوز شد. قاعده تجاوز می گفت که اتیان به قرائت لازم نیست، این هم عمل به این وظیفه ظاهریه کرد، اعتنا نکرد. بعد یادش آمد که اشتباه کرده، قرائت ها یقینا نیاورده. خب این فرع دوم روشن شد چگونه کشف خلاف شد. خیال کرده بوده آورده به قاعده تجاوز، بعد معلوم شد که نیاورده، قاعده تجاوزش بیهوده بوده است، جان نداشته است. کشف حکم ظاهری که در رسائل خونده دیگه. روشن شد؟ این هم فرع سوم، این هم فرع دوم که دو مطلب روشن شد. یک، دو فرع بیان شد، دو کیفیت کشف خلاف روشن شد. چگونه کشف؟ هر دو کشف خلافه، جامع بینهما کشف خلافه. فرع سوم شک کرد رکوع کرده یا نکرده. در سجده اول شک کرد رکوع آمده یا نیامده. وظیفش چیه؟ وظیفه این است که عمل به قاعده تجاوز کند. دخول در رکن بعدی نشده، سجدتین رکنه دیگه، سجده واحده که رکن نیست، اینها رو قبلا توضیح دادیم دیگه. این وظیفش این است که برگردد رکوع بکند طبق وظیفه، که شک در محل است. شک قبل از دخول در رکن است، تا سجده دوم نیاد که رکن تمام نمیشه. خب این عمل به وظیفه کرد، برگشت رکوع کرد، سر رکوع که برداشت دید اشتباه کرده، قطعا رکوع قبل را آورده بوده. این عمل به قاعده تجاوز کرد، قبل از دخول رکوع را انجام داد، بعد یقین پیدا کرد که دو رکوع کرده، یک رکوع مشکوک، یک رکوعی هم که الان انجام داده است. این فرع سوم. فرع چهارم این است که در سجده دوم شک میکنه که رکوع این رکعت را انجام داده است یا نداده است. خب وظیفش چیه؟ قاعده تجاوز رو جاری کنید، داخل در رکن بعدی شده دیگه، سجده دوم که داخل شد رکن بعدی آمد. اینجا وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که اعتنا به این شک نکنه، داخل در رکن بعدی شده دیگه، قاعده تجاوز میگه اعتنا به این شک نکنه، اعتنا به این شک نکرد، بعد یقین پیدا کرد که رکوع نیامده. اول که نیامده هیچ، ثانیاً هم که رفته به سراغ قاعده تجاوز، قاعده تجاوز که اشتباه در آمد، یقین پیدا کرد که رکوع نیامده. این چهار فر را از عبارت باید استفاده کنید. اگر خواسته باشید مختصرتر بگید، اینجوری بگید، بگی کل این فروع تارتن شک از ناحیه ارکان است و اخرى از ناحیه اجزا است، و علی تقدیرین تارتن کشف خلاف قبل از قاعده و اخرى کشف خلاف بعد از قاعده. فالفروض اربعه. روشن شد؟ چند فرق بیان کردیم؟ چند فرق در مسئله پنج؟ چهار فرق. جامع بین این چهار فرق چی بود؟ کشف خلاف بود. قبل از دخول در رکن به مقتضای امکان قبل دخول انجام داد، بفهمید که قبلا انجام داده. بعد از دخول در رکن انجام نداد، بفهمید که هیچ نیامده بوده، یقین پیدا کرد که رکوع این رکعت نیامده. روشن نیست؟ پس الان چند مطلب دانسته شد. فروض اربعه ذکر شد، جامع بین فروض اربعه بیان شد، خب مطلب سوم چیه؟ مطلب سوم حکم این فروز است. حکم در فرض اول این است که این نماز صحیحه، حالا چرا صحیحه؟ اون مطلب چهارمه. حکم فرض دوم چیه؟ این است که این نماز صحیحه. حکم فرض سوم و چهارم چیه؟ این است که این نماز در هر دو فرض باطله. روشن شد؟ پس این نتیجه را میرسیم که در دو فرض این نماز صحیح، هیچ مشکلی هم نداره. اگر سجده سهو واجبه، این تقدم الکلام سیدون الاستاد قبلا عبارتش هم خوندیم، حالا بعدم میاد اگر زنده بودیم. در دو فر اول این نماز صحیحه، هیچ مشکلی نداره، حالا سجده سهو داره یا نداره تقدم الکلام. در فرض دو سوم و چهارم این نماز باطله. پس اولا فروض اربعه بیان شد، ثانیا کیفیت کشف خلاف روشن شد، ثالثا احکام این فروض بیان شد. این مطلب سوم، فروض اربعه، جهت کشف احکام فروض اربعه. مطلب چهار این است که دلیل بر صحت در فرع اول و دوم چیه؟ دلیل بر بطلان در فرع سوم و چهارم چیه؟ قبل از اشاره به این دلیل مشکلی را بیان کنیم. در فرع اول چه مشکلی به وجود آمد؟ قرائت دو مرتبه خونده شده، توضیح که نمیخواد دیگه، توضیح دادم دیگه. مشکلی فرع اول چی اگه میخواد نماز خرابش کنه؟ این است که دو مرتبه قرائت خونده. مشکله فرض دوم چی بود؟ این بود که این نماز بدون قرائت آمده. پس مشکله فرض اول دو مرتبه قرائت آمدنه، مشکله فرض دوم نیامدن قرائته. روشنه؟ مشکل فرع سوم و چهارم ببینید چیه؟ مشکل فرع سوم و چهارم این است که در یک فرض دو رکوع آمده، در فرض سوم دو رکوع کرده، در فرض چهارم اصلا رکوع نکرده. این نماز بدون رکوع بوده. روشن شد؟ پس الان چهار مطلب گفته شد: فروض اربعه جامع، احکام فروض اربعه، مشکلات فروض اربعه. خب بناءالهذا این که سید الاستاد رضوان الله تعالی علیه در دو فرض فرموده نماز صحیح است، از کجا باید این نماز صحیح باشد؟ مشکلش باید حل بشه. چرا این نماز صحیح باشد؟ کما این که در فرض سوم و چهارم چرا این نماز باطل باشد. این دیگه الان که ما اگه وارد بحث بشویم اکل از قفاست در مسئله یک و دوی از خلل، مفصل این بحث را تمام کردیم. اولا دلیل بر کل این فروز قاعده لا تعاد است که مستفاد از حدیث 5 از باب 29 از قرائت است و اون محتوای صحیحه زراره هست. حدیث این گونه است: لا تعاد الصلاة، این که یه جمله مستقل و نماز آعاده نمی شود، این را بهش میگیم عقد مستثنامن، الا من خمس این را میگویم عقد استثناء. پس شما یه دو جمله دارید، یک جمله مستثنامن دارید، یک جمله استثنائیه دارید. مفاد جمله مستثنامن چیه؟ نماز مطلقا آعاده نمی شود. یعنی چه؟ یعنی اگر قرائت فراموش شده آعاده نمی شود. یعنی قرائت اگر اضافه آمده سهون ها، نماز باطل نمی شود. لا تعاد الصلاة در یک فرض شما نیاورده لا تعاد الصلاة، در یک فرض شما آورده لا تعاد الصلاة. لا تعاد الصلاة هم میگوید نیامدن هم سهون موجب آعاده نماز نمی شود، یعنی از صلات و صحیحتو. لا تعاد و صلات میگوید اگر قرائت دو مرتبه خونده شد سهون، این نماز باطل نمی شود، برای اینکه قرائت جز عقد استثناء که نیست. عقد استثناء ارکان است، قرائت که از ارکان نیست. پس مفاد جمله مستثناء من شما چیه؟ این است که قرائت اگر سهو نیامده نماز درسته. مفادش این است که اگر قرائت سهوًا دو مرتبه خونده شده نماز درسته. این دلیل بر صحت در فرع اول و دوم. پس نیامدن قرائت مشکلی نیست لحدیث لا تعاد، اضافه آمدن قرائت مشکلی نیست لحدیث لا تعاد. درست شد؟ اینجا یک دنیا مطلب سابق گفتیم که این با صحیح ابو بصیر من زاد فی صلاتی فهله العاده چه کار باید کرد؟ جمع این با صحیح ابو بصیر دیگه نگه بشه، با دو هفته معطلی داره. هر کسی اونجا بوده به دفترش مراجعه کنه، هر کسی هم نبوده نوارا موجود است. جمع بین لا تعاد و صحیح ابو بصیر روشن شد. اونو حمله بر امر میکنی، من زاد فی صلاتی فعلیه لاده، اینو حمله بر سهو میکنید، هیچ مشکلی هم به وجود نخواهد آمد. این دلیل بر ما افاده سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه در فرع اول و دوم. چرا نه زیادی نه نقیص مشکلی نیست لحدیث لا تعاد. در رکعت فرع سوم و چهارم هر دو فرع باطل است. نماز باطل است. اگر کشف خلاف شد این نماز باطل است. چرا این نماز باطل است؟ بفرمایید جمله استثنایی در حدیث لا تعاد، جمله استثنایی مفادش چیست؟ من نقص رکوعا صلاته باطل، من زاد رکوعا فصلاته باطل. فرع سوم مشکلی چی بود؟ اینکه اضافه کرده، خب باطل رکن اضافه شده. فرع چهارم چی بود؟ اینکه رکن نیامده، نقصان رکن مبطل است. دو سجده باشد مبطل است، رکوع باشد مبطل است. روشن شد؟ نتیجه این شد که چرا در فرع سوم و چهارم نماز باطل باشد؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که در یک فرض رکن ترک شده، در یک فرض رکن اضافه شده است. تقدم الکلام که ارکان عمدن و سهوًا نقصانن و زیادتن مبتله، فعلیه میتوانید دلیل بر این احکام فروز اربعه را صحیحه لاتعاد قرار بدید. البته این الان مسلک اکثر فقها هست، فعلا اینجا خیلی جای حرفه که این حدیث اختصاص به نقیصه داره یا زیادی هم شامل میشه. بحثش تقدم الکلام بحث علمی مفید خیلی خوبی هم هست. آیا حدیث لاتعاد آمد را شامل می شود یا نه؟ آیا ناسی را شامل می شود یا نه؟ آیا جاهل را شامل می شود یا نه؟ آیا زیادی عمدیه را شامل می شود یا نه؟ سهویه را شامل می شود یا نه؟ نقیصه را شامل می شود یا نه؟ کل این مباحث در مسئله یک و دوی از خلل تقدم الکلام. پس دلیل بر این احکام اربعه چی بود؟ حدیث لا تعاد بود که مفاد صحیحه زراره در باب 29 حدیث 5. البته این روایت 3-4 جا نقل شده، قبلا تمام آدرس های این روایت را خوندیم، کم و زیادی که اگر بوده جملاتی از این حدیث احتیاج به فقه الحدیث دارد. القراءت سنت و تشهد سنت و لا تنقض سلت بن فریض. این تقدم الکلام، توضیحش دیگه الان برای علما که چند مرتبه خوندم خیال میکنم ضرورتی نداشته باشد. این در رابطه با مسئله 5. پس دلیل بر این احکام اربعه چیست؟ دلیل بر این احکام اربعه حدیث، اولا حدیث لا تعاد است، و ثانیا هر یک از این فروع تقدم الکلام که دلیل خاص دارد. ما از باب این که حدیث لا تعاد کافیست اون احادیث را دیگه ذکر اینجا ذکر نکردیم. نسیان قرائت 10 چیز داره، زیادیش روایت داره. همین باب 26 حدیث 1 و 2 را ملاحظه کنید، میگه هیچ رکعتی قرائت را نیاوردم. قال علیس قد اتممت رکوع و سجود؟ قال بلا. گفت قرائت را نیاوردم، فراموش کردم. حضرت فرمود رکوع کرده یا نه؟ گفت کردم. گفت تمامه. معناش اینه که اگر قرائت را سهوا نیاوردی نماز صحیحه. در باب 19 از خلل این بحث هست، در باب 14 از رکوع میخواییم بخونم، در باب 14 از رکوع این احکام بیان شده، در باب 30 از خلل این احکام بیان شده. صحیحه جعفر ابن بشیر: ای رجل ارتکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. باب 30 از خلل و باب 14 از ابواب مختلفه، هر اینا هر یک اینها دلیل خاص هم دارد که اگر ملاحظه بفرمایید، باب 14 از رکوع، 14 از سجده، 19 از خلل، 3 از خلل، 30 از خلل، این ابواب پیدا کنید. هر بابی حکم یکی از این فروض را بیان کرده است. این روایات قبلا بحث شده. باب 14 صحیحه منصور: ان رجل ذکر انه سجده ای را نیاورده، سجده واحده که رکن نیست، امام علیه السلام لا یعید، نقصان غیر ارکان مبطل نیست، سجده واحده باشد مبطل نیست، قرائت باشد مبطل نیست، تسبیحات باشد مبطل نمی باشد. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ نتیجه ما ذکرنا این شد که در مسئله پنج مطلب بیان شد: یک، فروض اربعه، دو، جامعه بین فروض اربعه، سه، مشکلات فروض اربعه، چهار، احکام فروض اربعه، پنج، ادله این احکام فروض اربعه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.